الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين دلالة صيغة النهي على الدوام والتكرار خب آخرین بحث در بحث نواهی که باز در اوامر مطرح بود شکلی که امر طلب ایجاد طبیعت نفس امر اگر قرینه ای نباشه خارج از خود امر فقط ما باشیم و افعل طلب ایجاد طبیعت نهی هم طلب اعدام طبیعت ابقاء طبیعت فی العدم یا تعبیر کنید منع از ایجاد طبیعت طلب دیگه عقل نشه بوشه این مقدار مدلول لفظی افعل و لا تفعله هرچه از این فراتر بره از مدلولیت برای لفظ خارجه این که طلب و ایجاد طبیعت امتصال می شود به اول افراد طبیعت این حکم عقله از طبیعت و توجد و به اول افرادها لذا می گفتیم امر اگر مطلق باشه دال بر مره ظهور داره در کفایت مره اما این ظهور به عقله نه به وضع وضع برای مره نشده بود اونجوری که وضع برای تکرارم نشده بود اکتفا به مره حکم عقل بود در اوامر همون عقل در نواهی دال بر دوام تکراره حالا بهتر اینه که اینجا تعبیر به دوام کنیم چون اعدام و طبیعت به اعدام جمیع افراد حد طولیت و الارضیه شرب الخمر بخواد طبیعتش معدوم بمونه بعد همه افراد طولی او به حسب زمان افراد عرضی او به حسب مکان همه کنار گذاشته بشه اگر یک فرد محقق بشه در زمانی در مکانی دیگه طبیعت معدوم نمونده موجود شده لذا اونجوری صیغه امر ظاهر در مره بود اما بالعقل نه بالوضع صیغه نهی هم ظاهر در تکرار یا تعبیر کنید ظاهر در دوام بالعقل اون طلب ایجاد طبیعت این منع از ایجاد طبیعت ایجاد و طبیعت یتحقق به اول افراد اونجا میشد مره بیشترش بیان میخواست تقید به مره بیان میخواست تقید به تعدد بیان میخواست اینجا اعدام و طبیعت، اعدام و طبیعت به انعدام تمام افراده، عقل دیگه باید همه افراد رو کنار گذاشت و نهی میشه دال بر دوام. حالا اینجا دال بر تکرار نمیگیم، چون مطلوب در نواهی که دیروز گفتیم مطلوبی داریم در نواهی، ولو این طلب مدلول التزامی نهی باشه مطلوبی داریم. مطلوب در نواهی ترک، ترک امر عدمی است، عدم کثرت نداره، بگیم تکرار بذار باید تعبیر کنیم به دوام. عدم عدمه، کثرت نداره، لذا تکرار در باره عدم سامحه هست، تعبیر میکنیم به دوام که یک نواختیه. عبارت ببینید، اختلافو در دلالت صیغه نه و تکرار یا مره، مانند اختلاف در صیغه افعال، این اقوال در اونجا همون اقوال اینجا، و الحق هنا ما قلناه هنا کبلا فرقه، یعنی بالوضع اگر بناس بحث رو دنبال کنید نه مره هست نه تکرار، فلا دلالت صیغه لا تفعل، نه به هیئتش نه به مادهش، بر دوام و تکرار و نه بر مره، و انما المنهی عن صرف و طبیعه، کما ان المبعوث نحوه، مطلوب در صیغه افعل صرف و طبیعه بود. منتها فرقی که هست از ناحیه عقله، عقل اونجا حاکم به کفایت مره بود، یا حاکم به لزوم دوامه. غیر ان بینهما فرقا من ناحیه عقلیه فی مقام الامتصال، فان امتصال النهی بالانزجار عن فعل طبیعت، امتصال النهی بین است که منزجر، منفک باشی از انجام طبیعت. قهرن باید تمام افراد رو کنار بگذاری، چون ترک طبیعت به ترک همه افراده، ولا یکون ذالک این انزجار از طبیعت الا به ترک جمیع افراد طبیعت، فان المکلف لو فعل طبیعت را مرتا واحده ما کان ممتثلا، میشه آسی. اما امتصال امر فیتحقق به ایجاد اول وجود از افراد طبیعت، رضا اونجا عقلا ظهور در عقل باعث ظهور امر میشد در مره، ولا تتوقف و طبیعت امتصال بر بیشتر از انجام مأمورون به مرتن واحده، ولیس هذا الفرق من اجل وضع صیغتین و دلالت صیغتین، بلکه از ناحیه عقل، بل ذلک مقتضا طبع النهی والامر، اما عقلا. این بحث تمام. خب معمول در کتاب‌های اصولی مثل معالم فصول قوانین، الان کفایه مرحوم آخوند که هنوز کنار گذاشته نشده، معمول اینه که در باب اوامر و نواهی، در باب اوامر بحث مقدمه واجب، بحث اجتماع امر و نهی مطرح میشه، در باب نواهی بحث دلالت و نهی علی الفساد و مباحثی که به نحوی مرتبط با باب نواهی مطرح میشه. خب با اون تقسیم بندیه خوبی که محقق اصفهانی اول کتاب برای مباحث اصول گفته و ایشون هم بر اون اساس کتاب رو تقسیم بندی کرده، نباید اونا بیاد توی مباحث الفاظ، بحث مقدمه واجب، بحث ضد، بحث دلالت و نهی علی الفساد، بحث اجزا، بحثش مهم نه ربطی به باب الفاظ نداره که اینا مشخص خواهد شد. اگر چه تعبیر میکنیم آیا نهی از شیعی دالد و فساد هست یا نه. اما مراد از نهی خواهیم گفت حرمته، که حکم کار به نهی نداریم که لفظه. امر به شیع آیا مختزی نهی از ضده؟ اونجا منظور ظهور امر به شیع در نهی از ضد نیست. خواهیم گفت بحث تلازم بین وجوب شیع و حرمت ضد کاری به بحث نواهی نداره، کاری بحث اوامر نداره، ها کذا بقیه بحث ها. اونا باید بره تو مباحث عقلیه که بحث از هست و نیست تلازم بین الاحکامه که بحثش خواهد آمد. ازا میگه دیگه اینا رو در باب عوامر و نواهی نیاوردیم. لم نذکر هنا، ذکر نکردیم در باب عوامر و نواهی و اساسا مباحث الفاظ، ذکر نکردیم آنچه را که عادت دارن مؤلفون در اصول ذکرش را من بحث اجتماع الامر و النهی و دلالت النهی علی الفساد. اینا را آوردن توی باب نواهی. میگه ذکر نکردیم برای اینکه این دو داخلن در مباحث عقلی یکم آسیت ارتباطی بحث الفاظ نداره و لیسه هما من مباحث الالفاظ. همچنین بحث مقدمه واجب، مسئله زد، مسئله الاجزاء لیست من مباحث الالفاظ که اونا رو در باب اوامر آوردن بقیه. و سنذکر الجمیع در مقصد ثانی که مباحث عقلیت انشاءالله تعالی. بحث مفاهیم رو تا اول مباحث عقلیه رهاش میکنید، بعد از ایام سفر ساعت 10 این بحث رو ادامه میدیم. بله؟ چند نفر کلاس دارم؟ کسی نمیره
بعد از ظهر
نمیره
یادا
بین سرد کسی نگاه این پوست درست میکردی کسی نبود هفت مام نمی کنیم هفت مام کلاس یا باید ده باشه یا باید یازده باشه. یام تو شب باشن بعد از نماز مغرب شد تو متأهلین باید مرخصی بگیرن. الان میخوایم از باباس عقلیه بخونیم قسمت ها انشالله او وقت ساعت ده صبح تا ظهر هر وقت میرسن آنها و ساعت یک ساعت بعد از بعد نماز مغرب شو یک ساعت سه ساعت دیگه
بعد از نماز مغرب
میگن عذر کلاس نداره. و قسمتی هم که در این وسط خب بحثا کاملا مستقله، یعنی نه ارتباطی به قبل داره نه ارتباطی به بعد. ما باید عقلیه رو شروع کنیم، ارتباطی با این قسمت های خونده نشده نداره، کاملا واضح میشه. حالا بله خب کاربردی ترین بحث الفاظ بحث مفاهیم و بحث عام خاص هست. اون چی که حالا خوندید به یاد قدام و المقصد الثانی الملازمات العقلیه تمهید. خب این بحث رو خوب دقت کنید، مخصوصا بحث حسن و قبح عقلی رو که بحث خیلی مؤثری هم از نظر فقهی و اصولی در حد 20%, 30%. اما عمده بحث کلامی هست، بحث حسن قوم عقلی که حالا یکی دو جلسه بعد شروع میشه، فعلا مقدمه شه که مشترک بین مباحثه. مقدمه ای داره مرحوم مظفر فرمود که شکی نیست که از جمله ادله اربعه عقل رو معرفی میکنند. کتاب و سنت و اجماع و عقل، که خب اجماع خوندید یا میخونید در مباحث حجت که برمیگرده به سنت، کتاب و سنت رو هر دو رو میبریم تحت عنوان وحی، چون معتقدیم کلام پیغمبر و امام، عمل پیغمبر و امام، امضاء پیغمبر و امام وحیه. ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اختصاص به پیغمبر نداره، این خاصیت عصمته، معصوم به عصمت کبرا که عصمت از خطا و معصیت هر دو. معقول نیست نطق عن الهوى درباره او، معقول نیست کار او، امضاء او، قول او وحی نباشه. زم ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، بعد تک تک افعال، سکوت، اقوال ائمه سلام الله علیهم منطبقه. لذا منابع استنباط میشه وحی که کتاب، سنت، اجماع رو میگیره. اجماع رو هم خواهید خوند که هیچ ارزش استقلالی نداره اگر برگشت به سنت نکنه. لذا یکی میشه وحی، یکی میشه عقل. ادله استنباط احکام وحی و عقل، در یک کلام نقل و عقل به تعبیر رایج. خب اینجا باید این عقل که بناست در عرض نقل باشه، نه در برابر او. عقل هیچگاه مقابل وحی و نقل نیست، بلکه در عرض اویه. عقل و نقل هر دو با هم طریقند به شرع. ما شرع رو قالب قریب به اتفاق فروعش رو از طریق وحی به دست میاریم، قالب قریب به اتفاق اصولش رو از طریق عقل به دست میاریم. احیانا بعض فروع رو از طریق عقل و بعض اصول رو از طریق نقل. اما عقل در اصول اعتقادات با عقل، عقل در فروع با نقل، و اینا کاملا رو روال منطقیه. غیر از این هرچی گفته بشه غلطه. نه عقل میتونه در فروع افسار گسیخته باشه، بلکه باید دنبال وحی بدوه به حکم خودش، و نه هم از نقل در اصول اعتقادات کاری برمیاد مگر موارد جزئی که بهش میگن تفاسید اعتقادات تحت این عنوان جمع. خب این عقلی که بناست در عرض وحی نقش داشته باشه، نه در برابر او، در عرض او، و احیانا پیشمرگ وحی، خادم وحی، این باید تبیین بشه که چیه. به صورت وسیع باید بحث بشه که در اصول اعتقادات و در فروع همه جا مشخص باشه مراد از عقل چیه، نه فقط در متون فقها و علماء مسلمین و در رأس شیعه. عقل در عرض نقد قرار گرفته، در روایات هم چنینه. روایاتی تحت این معنا که لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، که حجت باطنه رو میگه عقل فراوانه. روایاتی که عقل رو حتی به عنوان مقدمه و پیشمرگ وحی معرفی میکنه فراوانه. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، که بعدها معلوم میشه این ما عبد به الرحمن، عقل در اصول دینه، و تو سبب جنان عقل در فروعه. هم عقل عملی ما عبد به الرحمن، عبد به معنای عرفه، ما خلق الجن و الانس الا لیعبدون، یعبدون تفسیر شده به یعرفون، عبادت حقیقت عبادت معرفت، اعمال جوارحی تجلی عبادت، نه حقیقت عبادت. آثار عبادت، حقیقت عبادت معرفت. لذا ما عبد به الرحمن عرف به الرحمن، وقت توسب به الجنان ناظر به بعد عملی جوارحیه که عقل در فروع رو مورد نظر داره. این باید مشخص بشه در این کتاب، در این بحث، مخصوصا بحث مستقلات عقلیه، حدود و صغورش مشخص بشه، طرفهای نزاع مشخص باشه در هر نقطه‌ای با کی بحث داریم. که اینا بیاد به تدریج منطقه مقدمه ذکر کرده من مزفر در عبارت. مقدمه اینه که ما در بحث ملازمات عقلیه راجع به عقل دو تا بحث داریم، که یکیشو باید بگذارید که ما باید حجت، یکیشو که مفصله در این بحث پی بگیریم. این دو بحث راجع به عقل، یکیش بحث صغرویه، یکیش بحث کبروی. لزام میره یکیش تو مواز حجت. بحث صغروی اینه که آیا اساساً عقل قدرت درک احکام الله را دارد یا ندارد؟ مگر میشه به احکام خدا از غیر طریق نقل رسید؟ لذا برمیگرده این بحث به سوال با حل بسیطه، هل حکم العقل به وجوب عملی اندالله، به حرمت عملی اندالله عقل این حرف رو بزنه؟ چون این چیزی واقعیت داره، موجوده. و این بحث وسیعیه که در این مقصد ثالث اینو دنبال میکنیم، که بعدها خود این بحث رو دو قسم میکنیم: بحث مستقلات عقلیه، غیر مستقلات عقلیه. که باید مشخصه هر بحث بعد تبیین بشه. بحث دوم که بعد از فراغ از بحث اوله و جواب مثبت گرفتن تو بحث اول، اون اینه: آیا حالا که ثابت شد عقل توان دریافت احکام الله را دارد، حکم الله، حکم العقل به وجوب شیء، حرمت شیء عند الله اثبات شد که موجود است، آیا این حکم العقل اعتبارم داره؟ ارزش داره؟ حجته؟ تازه بعد از فراغ از بحث اول مثل این شده که روایتی مثلا پیدا بشه بر وجوب عملی و حرمت عملی. روایت موجوده داله بر وجوب عملی، حرمت عملی، که کار را تمام نمی کنه. شما باید بحث حجیت روایت رو هم اثبات کنید. شما بر فرض که مباحث ملازمات عقلیه در مقصد ثانی اثبات کنید که حکم الله یستکشف من طریق العقل، حکم العقل به وجوب شیء، حرمت شیء عند الله، این حکم العقل موجودان. این مثل اینکه بگید روایت داله بر وجوب فلان عمل، حرمت فلان عمل موجودتون. تازه باید بحث حجیتش رو تمام کنید، که بحث های مختلفی رو باید در اون مرحله اول پشت سر بگذارونید. بعدها بحث تقسیم میشه به مستقلات، غیر مستقلات. در مستقلات بحث وسیعی رو با اشاعره دارید. بعد از گذراندن اون بحث وسیع با اشاعره، بحث وسیعی با اخباریین شروع میشه، از بزرگان شیعه. بعد از گذراندن اون بحث عمیقی با امثال میرزا قمی شروع میشه. که باید به ترتیب اینو پیش بره. بحث در غیر مستقلات بحث‌هایی که بین خود بزرگان از اصولیین شیعه، بحث از ملازمات موجوده بین الاحکام، برهان بیاریم بر این که آیا بین وجوب عملی و حرمت ضد او تلازمه، که اگر دلیل اقائم بشه بر وجوب عملی دیگه حرمت ضد خاص او دلیل نخواد. از طریق اون ملازمه عقلیه حرمت شرعیه برای ضد اثبات کنی بدون وجود آیه و روایتی. آیا حرمت عملی با فساد عمل تلازم داره؟ آیا وجوب عملی شرعن با وجوب مقدمش شرعن تلازم عقلی داره؟ که اگر وجوب شرعی متوجه چیزی شد فتوا به وجوب شرعی مقدماتم بدی، دلیل این فتوا عقل باشه، ملازمه عقلیه. اینا بحث غیر مستقلاته. حالا اون چیک در تمهید داره فرماید ما در مباحث عقلیه فعلا بحثی با حجیت العقل نداریم، و بعد از فراغ اینه از اینه که ما اثبات کنیم که اصلا حکم العقل به وجوب شیء عند الله، به حرمت شیء عند الله تحقق داره، وجود داره، چون این ادراکی از ناحیه عقل. بعد بریم سر این که حالا این حکم العقل به وجوب عمل عند الله، حرمت عمل عند الله ارزش و اعتبارم داره یا ارزش و اعتبار نداره. اون میشه تو مباحث حجت. حالا در عبارت شماره 1 و 2 که گذاشته اینو اگر جا به جا میشد بهتر بود. حالا موقع تطبیق میگیم چطور. یعنی ما در درجه اول باید اون دومی رو بحث کنیم، آیا حکم العقل به وجوب شیء حرمت شیء عند الله تحقق داره، بعد بحث کنیم از این که آیا حجت یا نه. اون تا عبارت ها دقیقه باید توجه کنید، این تمهید رو بخونیم چون اصل بحث. من الادله على الحكم الشرعي عند الاصوليين الامامیه، از جمله ادله بر احکام شرعی نزد اصولیین شیعه عقل است. حالا این اختصاص به اصولیین شیعه نداره، عامه هم عقل رو ذکر کردن جز منابع، اما تفسیر کنو از عقل دارند از نظر ما مردوده. اونا عقل رو بر قیاس و استحسان هم سارزارک هم تطبیق میکنن. عقلی که اینجا هست اون عقل نیست، اونو همونیست که ما گاهی اوقات تعبیر میکنیم این عقلی گفته میشه، عقل هر بی پدر مادر نیست. استحسان و قیاس رو اگر تحت عقل داخل کنیم میشه همون عقل بی پدر مادر. عقلی که اینجا گفته میشه مور از ماست میکشه، عقل قطعیه نه عقل زمینی، عقلیه که اساساً تا او نباشه از شرعم کاری نمیاد، شرعم به نحوی نیاز داره به این عقل تا بتونه وارد صحنه بشه که اینا مشخص بشه. بحثای حسن قم شد اذ یذکرون ان الادله علی الاحکام الشرعیه الفرعیه اربعتون کتاب سنت و اجماع، که اینا رو میبریم تحت عنوان وحی نقل. در عرض این هم عقل و سیعتی در مباحث حجت وجه حجیت عقل، اما هنا فانما یبحث عن تشخیص صغریات ما یحکم بهی العقل المفروض انه حجتان. میگه فعلا به عنوان اصل موضوعی بپذیرید که عقل حجته. اینجا بحث می شود از صغریات نمونه، مشخص کردن صغریات نمونه هایی که یحکم به العقل. اول ثابت کنید که حکم العقل به وجوب شیء شرعن، حکم العقل به حرمت شیء شرعن. اصلا هم چیزی وجود داره که عقل بدون استناد به نقل خودش بایدها نبایدهای اندالله را دریافت کنه، دیگه واسطه نخواد بین خودش و خدا که او پیغمبر و امامه، اینجا خودش پیغمبره. کار رو که پیغمبر میکنه، وجوبها حرمتها را بایدها و نبایدها را در دایره عملیات از خدا میگیره که به خلق خدا برسونه. این کار رو بناس در یک قلم رو خاصی که معین خواهد شد عقل به عهده بگیره، که در اون موارد پیغمبر نخواد. این مواردش کجاهاست؟ ضوابطش چیه؟ میگه بحث در این مقصد از اینه: ایوب حسوهنا ان مصادیق احکام العقل، اون عقلی که دلیل بر حکم شرعیست. بذار اینجوری تعبیر میکنیم، میگیم حرمت شیئی اندالله، وجوب شیئی اندالله رو عقل بگه، بگه خدا این رو واجب کرده، با اینکه نه آیه‌ای هست نه روایتی هست نه اجماعی هست. و هذا نظیر البحث المقصد الاول مباحث الفاظ از مصادیق اصالت و ظهور، بحث حجیت و ظواهر بعده، اما در مباحث الفاظ بحث از هست و نیست ظهور بود، اینجا بحث از هست و نیست حکم عقله. به وجوب شیئی اندالله، حرمت شیئی اندالله. بعدها خواهیم رسید، خیال نکنید این خودش بحث حجیته، که بحث حجیت نیست، بعدها خواهیم رسید. اخباریین میگن حتی اگر عقل وجوب عملی را اندالله، حرمت عملی را اندالله دریافت کنه به صورت قاطع، باز هم این حکم عقل اعتبار نداره، این لازم نیست ترتیب اثر بدید، دلیلم دارن، ادلهشون اخباره، بذارشون میگن اخباری، به صورت فعل جمله وجه تسمیه شد به اخباری، فعل جمله اینه که یتمسکون بالاخبار، برای منکوب کردن عقل میگن اخبار میگه اسکتو اما سکت الله عنه، اون چرا خدا نگفته شما ساکت باشید، ان دین الله لا یصاب بالعقول و امثال این روایات. حالا اینو باید دقیق معنا بشه، بعدها خواهیم گفت. اخبارین خود آدم های بزرگی هن، امثال سید نعمت الله جزائری جزئشونه. حرف اینا حرف معقولیه، جواب میخواد. اینا هم در همین کتاب هم در اوائل رسائل بحث قصد بهش پرداخته میشه. میگه این نظیر بحث در مقصد اول از مصادیق اصالت و ظهور بود، اصالت و ظهور این قاعده عمل به ظهور که حجیتش فعلا پذیرفته شده است تا برسه مباحث حجت، و حجیت و اصالت ظهور این نمای و پسانها در مباحث حجت. توضیح و ذالک، توضیح این مازوکر اینه که این هنا مسئلتین، این هنا رو بگید در رابطه با عقل، در رابطه با عقل دو مسئله داریم، یکی جواب حل بسیط است، یکی جواب حل مرکبه. هل حکم العقل به وجوب شیء عند الله، به حرمت شیء عند الله موجود است موجود، یا اینجوری تعبیر کنید هل العقل الحاکم بالوجوب شرعی و الحرمت شرعیه موجود؟ این اونیست که بناست در این مقصد ثانی بهش بپردازید و این میشه شماره دو. الان اونو میخونیم، حل العقل ان یدرک به طریق من الطرق، که خواهد آمد این طرق طریق مستقل عقلی، طریق غیر مستقل عقلی. اون شماره دو رو ببینید، اول باید او بحث بشه آیا برای عقل این توان هست که بایدها و نبایدهای عندالله رو دریافت کنه بدون وساطت امام و پیغمبر، خودش کار امام و پیغمبر رو بکنه. حل العقل ان یدرک به نحوی از انها به طریق از طرق مستقلن او غیر مستقلن، که خواهد آمد حل العقل ان یدرک ان هذا شیء حسن شرعا، شرعا تکی کلام رو اینه، یا قبیح شرعا. بزن گفتیم حل العقل الحاکم و بالوجوب و الفرمت شرعیه موجودتون موجودان، عقل این چنینی هست، عقلی که کار پیغمبر و امام رو بکنه، نه کار اونا به تمام معنا فل جمله. خواهیم گفت در فروع خیلی نادر مواردش، در اصول این کار رو میکنه، در اصول اعتقادات، در اصول اعتقادات جلودار عقله. او یلزم و فعله او ترکو اندشت، این او عبارت نقره حسنونه، یلزم و فعله یعنی حسنون، یلزم و ترکو یعنی قبیحون، میخواد تعبیر فقهیش رو بگه، تعبیر کلامیش حسنون و قبیحونه، تعبیر فقهیش لازمون واجبون حرامونه. یلزم و فعله یلزم و ترکو عند شارع، یعنی ان العقل خیلی بحث دقیق، یعنی الان عبارت یعنی رو که بیاره باز بحث رو اشاره میکنه به پله های خود همین بحث، یعنی یعنی قبل نیست، اشاره به پله های این مطلب قبله. برای ورود در اون بحث، بحث وسیعی رو داریم با اشاعره. اشاعره خواهیم رسید، اساسا حکم عقل به باید و نباید رو از اساس نفی میکنن تا برسه به این که آیا عقل باید و نبایدش ملازمه دارد با باید و نباید خدا یا نه. دقت بکنی، در مباحث آینده در بحث مستقلات عقلیه بحث به این روال پیش میره که عقل باید و نبایدهایی دارد، این باید و نبایدهاش کی با باید و نباید خدا یکیه، کی باید و نبایدش باید و نباید خداست یک بحثه. در بحث مستقلات یک مشکل و یک مکافاتی دارین، اینه که اشاعره که طیف وسیعی از عامه هستن، اینا اصلا میگن شما حکم عقل به باید و نباید ندارید. تو بخواید بحث کنید از این که کجا باید و نبایدش باید و نباید خداست. لذا بحث وسیع رو مطرح میکنه برای جواب اینا که بتونیم وارد بحث بشیم. اگر کسی اصلا باید و نباید رو از عقل گرفت، اون معنایی که مشخص میشه بعدا. لذا الان عبارتشون اینه، میگه یعنی ان العقل بعد ادراکه لحسن الافعال، یا تعبیر کنید لزوم الافعال. این بعد ادراکه خودش معرکه بحثه، اول باید اثبات کنیم چه ادراکی داره. ادراکش حسن افعال لزوم افعال را، به تعبیر دیگر قبح و به و قبح اشیاء و یا لزوم ترک اشیاء را، فی انفسها فی انفسها، یعنی با قطع نظر از مسئله اسناد به خدا، به ای طریق من الطرق، هل یدرکو مع ذلک انها کذالک عند الشارع، آیا اون افعال همچنینند، یعنی بایسته و نبایسته هستند پیش خدا هم؟ لذا دو بحث میشه الان که گفتیم، یعنی اشاره به پله های بحثه، این بعد ادراکی یک بحثه که بحث وسیعی با اشاعره است. هل یدرک مع ذلک انها، این بحث وسیعی با خود بزرگان شیعه اخباریین، هل یدرک مع ذلک انها کذالک عند الشارع، اون افعال چنینند یعنی حسنند قبیحند نزد شارع. اون بعد ادراکه ایشون، چون حرف اشاعره حرفیست که انسان را از انسانیت ساقط میکنه، با گاو و گوسفند یکی میکنه، بذاب اون حرف خیلی وقت اینه میگذاره ولو بعدا مفصل بهش پرداخته. الان بحث رو اینطوری مطرح میکنه، میگه بعد ادراکهی حل قضا، یعنی اینو مسلم بگیریم که ما باید و نباید داریم، غیر متشرع هم باید و نباید داره تو زندگیش، غیر از کاران که باید انجام بدم نباید نشون شایسته نیست. بحث از تلازم این باید و نباید ها با باید و نباید اندالله هست. او بحثی که در بین خود شیعه مطرحه، اخباریین و اصولیین، و هذا المقصد الثانی، میگه این مقصد ثانی مال این بحثه. این بحث برگشت به حل بسیطه، هل حکم العقل به وجوب عمل عند الله، به حرمت عمل عند الله موجودن، آیا چون این چیز هست؟ به تعبیر دیگه، به تعبیر دیگه یا همون کل ما حکم به الامر حکم به شرع، حلی بیارید سرش، حل کل ما حکم به الامر حکم به شرع، یا بگید متا یحکم الشارع به ما یحکم به العقل، کجا حکم عقل با حکم خدا پیوند داره؟ این باید بحث بشه. خب قبل از اینکه این بخواد بحث بشه، اول شما باید بپذیرید که ما حکم العقل باید و نباید داریم. اگر اشاعره پاشون در میون نبود، اینو لازم نبود طرح کنیم، چون دیگه این حد بچه‌ای هم میفهمه که باید و نباید ما فل جمله تو زندگیمون خودمون دست کنیم. شما اگر ببینید سخت داره فرود میاد، میگه باید فرار کنم، این باید رو نداریم. اینم مخواهی به وایس شرع بگن باید ها و نباید ها رو فل جمله که تو زندگی نمیشه انکار کرد، بلکه غیر متشرعین که اساساً اساس زندگی فردی و اجتماعیشون بر اساس همین باید و نباید هایست که خودشون در آوردن. اونا که خدا و پیغمبری نمیشناسن. بحث از تلازم او با حکم شرع، این محل بحث. اگر این ملازمه رو اثبات کنیم، مقدمتاً باید اخباریین رو جوابشون رو بدیم، بعد بیاییم در نزاع با مقدمتاً باید اشاعره رو جوابشون رو بدیم، بعد بیاییم در نزاع با اخباریین این ملازمه رو اثبات کنیم که حکم الامر یلازم حکم الشرع. حکم الامر هو حکم الشرع که خواهیم گفت حتی یلازمو نیست، عینیته، که بعدها خواهیم بسید سه نظره، یک نظر تلازمه، یک نظر انکار تلازمه، یک نظر عینیته. مثلا حکم الامر حکم شرعه، بارده از ملازمه، عینیت ملازمه دوئیت. بعد از فراغ از اینا تازه بحث اول شروع میشه، اون الاول تو مباحث حجته. چرا؟ در عین حال اخباری میگه قطعه. ببینید جمله رو روش فکر کنید دیگه، اخباری میگه قطعه به وجوب شرعی عملی، قطع به حرمت شرعی عملی که از طریق عقل حاصل بشه ارزش نداره. اینو باید جواب شد. یعنی انکار حجیت عقل ادله محکمی هم داره، ادله که بعدا خواهیم رسید کاملا معقول حرفشون. شیخ انصاری میاد روایاتی رو که اونا بهش تمسک میکنن، میگه برداشتتون از روایات درست نیست، نمیگه حرفتون غلط عقلیه، غلط عقلی نیست، میگه روایات اونی رو نمیگه که شما میگید. خیلی حساب دقیقه. یه وقت حرفی مشکل ثبوتی داره، میگه به حرف نگفتنیست. شیخ انصاری به اخباری نمیگه حرفتون نگفتنیست، میگه گفتنیست. میگه این حرف گفتنی مقام اثبات نداره، اخبار اونی را که شما برداشت کردید نمیگه، بلا حرف شما اگر مقام اثبات داشت کار تمام بود. دو باید خیلی دقت کنید، هم اینجاها هم اوائل رسائل شده. آقای بهرامی، خدایات دارید؟ آقای بهشتی، آقای بهشتی،
آقای
بهشتی، آقای شوربهشت هستن.